چند روز پیش کلی ترشی و رب و این خرت و پرتا رو ازم گرفت ببره بده آقا حامد. هرچی گفتم واسه چیه هیچی نگفت. دو روز بعد زنی زنگ زد سفارش داد براشون ترشی بفرستن، خدا خیرش بده. پول اونایی رو هم که بهادر برده بود حساب کرد.
خب خوبه دیگه، مشتری براتون جور کردی.
چرا قبلا این کارا رو نمیکرد؟
لابد یه جور دیگه داشته پول در می آورده. الان خورده به تنگنا دیگه.
آدم تو تنگنا باشه فکرش باز میشه. مگه آقا جواد نیست؟ وقتی از پا افتاد مونده بود تو خونه چیکار کنه، آخرش به فکر سبد بافتن افتاد.
آره.
حالا میگی این کار بهادر همینه؟ ها؟ آخه اینجوری که نونمون تو روغن نمیشه مادر.
چه میدونم، ولی اونم میگم نه بابا، اگه این بود که بهمون میگفت. این که دیگه قایم کردن نداره.
میگم نکنه خدای نکرده بچه‌م بره سراغ کار
خلاف. ای بابا، کار خلاف چیه؟
والا به خدا. بچه هاجر رو یادت نیست؟ رفته بود گیره یه عده خدا نشناس افتاده بود. به وسوسه پول میفرستادنش مواد جابجا کنه. میگم نکنه بچه‌م گیره همچین آدمای افتاده که میگه نونمون تو روغنه.
ای بابا مامان چه فکر
میکنی؟ مادر جون، آدم توی تنگنا که میفته هم مغزش وا میشه، هم یه وقتا به وسوسه کار خلاف میفته.
بهادر اینطوری نیست، هست؟
اگه روی تربیت خودم حساب کنم نه.
خب
بچه‌م حلال و حرام سرش میشه. اهل این کارا نیست. اما خب آدم بعد خوب بلده اهل و نااهل کنه.
مامان نترس، بهادر هم چه آدمی نیست.
خدا از دهنی بشنوه مادر. ای خدا، چی میشد شانس و بخت
مثل این که شانس و بخت مامان.
اذیت نکن، برو در وا کن.
خیلی خوب
مامانت کجاست؟
سلام سوپر خانم،
برو کنار ببینم.
ای چرا اینجوری؟
امسی خانم، امسی خانم،
داد نزن سوسن خانم.
امسی خانم،
حال صبحی
چه خبره؟ چی شده سوسن؟
چه خبره؟ خبرو دست شماست و پسرتون. از من میپرسی؟
والا من از جایی خبر ندارم. تا همین نیم ساعت پیش خواب بودم.
بله، خیال راحت خواب میاره. شما نخوابی کی بخوابه؟
قربونت برم، اتفاقا از سر خیال ناراحت با قرص خوابیده بودم.
نه خانم، این موش مردگی که خودتو بهش زدی تو کله چی من نمیاد.
یعنی چی
موش مردگی؟ چیه سوسه؟ قدیم ترا بزرگتری کوچکتری بود. این چه طرز حرف زدی؟
بله.
احترامو به کسی میذارن که لایقش باشه، نه شما که دوست تربیت کردی.
با خدا مرگم بدی، چی داری میگی؟ دوست کیه؟
پسر اتنسی خانم.
خدا مرگم بدی.
مامان چی شد؟ مامان
حالت بد شد؟
چی میگی سوسن؟ بهادر چی کار کرده مگه؟
نمیدونی؟ پول شوهر من بیچاره رو بالا کشیده. پول شوهر بیزبونم.
آره من این کاره نیست. چیه
ببین جلوش هم همینا رو میگم. پسرت واسه شوهر من برنامه داشته. از روزی که اومد موتور از حمید گرفت و برد فهمیدم پاسه ای زیر نیم پاسه. ببین از پشت خنجر میزد، بعد میومد یه دعای دوستی میکرد تا حمید نفهمه چه بلایی سر سر
داده. بهادر چی کار کرده؟ چطوری پول شوهرتو بالا کشیده؟
اینو شما باید بگید. این دوستی ها رو من و شوهر بیوزم بلد نیستیم. خدا میدونه رفته پیش حامد چی گفته که آقا حامد به حمید سن نار پول داده تسویه کرد، اما به بهادر چی؟ یه جوری پول داده که بتونه مغازه آقا صادق رو اجاره کنه.
چی؟ مغازه آقا صادق کجاست؟
خودتونو به ندونستن نزنید، من خودم شما رو درس میدم. بیا برو ببین پسره داره مغازه صادق آقا جارو میکنه.
صادق کیه؟
صاحب همون تعاونی سر کوچه، همون که پایین خونه آقا بشیره.
داداشم اونجا چی کار میکنه؟
داره تر و تمیزش میکنه دختر خانم.
خب شاید صادق بهش گفت.
بله بله.
چرا که حرف در میر بر بچه
هم؟ نخه خودم از بطول خانم شنیدم، گفته اجاره کرده.
اجاره کرده؟
بله. میدونی اجاره اون مغازه چقدره؟
حتما اشتباه میکنی، بطول علکی حرف در آورد.
نخه از خودش شنیده.
شاید سر به سر بطول خانم گذاشته. تو چرا باور کردی؟
ببین انسی خانم، من حرف بطول رو بیشتر از تو قبول دارم. جوله من
ادای بی خبر رو در نیار. اگه شک داری بیا بریم از خود پسرت بپرس.
باشه میام. اما به فرض این باشه از کجا میتونی پولش از شوهرت رو دزدی؟
بله. واسه ببین اگه دزدی نیست فقط یه جور دیگه میتونه اون مغازه رو اجاره کرده باشه. اونم اینه که گنج پیدا کرده.
گنج که الان پیدا کردنی نیست قربونت برم. پس معلومه یه جا حق شوهر بدبخت منو حالا کشید.
صدا تو بیار پایین.
چرا؟
برو تو من لباسم بپوشم بیام.
بودو.
نه به خاطر اینکه به بچم تهمت زدی. بلکه به خاطر اینکه ببینم جریان از چه قراره. تو هم اگه آبرو نداری به فکر آبروی مردم باش. خجالت بکش اول صبحی سرت انداختی پایین اومدی.
آره.
خونه رو گذاشتی رو سرت. یه بار ببینم. یه بار.
چرت. چرا قول میدی؟
بفرما. خجالتم نمیکشه.
ماما آبرونش برد نفرم
آبرونو برد جلی در همسه.
ای بابا اونو که همه میشناسن تو این محل چجور آدمیه. میگم ماما حالا جریان چیه؟
چه میدونم مادر که بریم لباس بپوش.
یعنی باورتون شو؟
آخه بهادر از کجا بونو برده؟ چه کار داره میکنه این بچه؟
نکنه کار خلاف کرده.
من به تو میگم فکرم خراب شده. لابد یه چیزی میدونم.
آخه اون مغازه به اون بزرگی
شاید مال اون نیست. یعنی آقا صادق بهش گفته آب و جاروش کن.
آره به نظر منم همینه.
الکی آبروم رو برد. فکر کنم آقا جواد همه رو شنید.
نه بابا پنجرش بسته بود.
واه فکری از پنجره صدا نمیره.
حالا بیان بریم ببینیم اصلا چه خبر.
مادر
جانم
اون چادر منو برد.
چشم الان بیارم.
جواد امروز کم کار کردی؟
آره برو دست رو تو بشور باید میگم.
خیلی خستم جواد. باورت میشه از اتوبوس که پیاده شدم ماشین گرفتم برسونتم دم در خونه گفتم ناهید خانوم یه بارم مثل خانومای دیگه بذار یکی برسونتت خونتون پیاده نیا مگه چی میشه؟ حالا گیریم یکی دو سه تومنم بیشتر بدی.
کار خوبی کردی. اینقدر به خودت سخت نگیر نایید.
کاش میشد به خدا. دخل و خرجمون نمیخونه.
من شرمندتم که بار زندگی رو دوشت انداختم.
مگه دست خودت بود؟ اتفاق بود دیگه.
حالا برو یه چیزی بخور حال جا بیاد.
فقط میخوام بشینم پاهامو دراز کنم. چرا از پشت پنجره جمع نمیخوری؟
تو نبودی یه خبرایی شده بود.
ای بابا دوباره نسترن اومده بود؟
نه این دفعه سوسن خانم اومد زن حمید.
آها آخه حمید یه مدت با بهادر تو کارگاه کار میکرد.
آره نایی فکر کنم سر همونم بود.
چی؟
داد و بیدادش.
وا داد و بیداد میکرد؟
صداشو انداخته بود تو گلوش. اصلا یه وضعی.
اون کلن بلد نیست آروم حرف بزنه. ببینم سر چی با انسیه در افتاده؟
ببینم میگفت بهادر گول حمیدو بالا کشیده.
بهادر چه حرفا؟
راستش من تو دیدم دعوا داره بالا میگیره پنجره رو بستم. گفتم یه وقت انسیه خانم منو میبینه خجالت میکشه.
خوب کاری کردی.
خلاصه که سوسن خوب از خجالت انسیه خانم در اومد.
حالا نفهمیدی حرفش سر چی بوده؟
نمیدونم بلا میگفت از حمید دزدی کرد و پولش رفته مغازه آقا صادق رو باز کرده. یه همچی چیزایی میگفت.
مغازه صادق کدومه؟
گفت همون سر کوچه‌ایه.
اوه اون که خیلی ساله بسته است.
مثل اینکه بازش کرده دیگه.
چه حرفی زده؟ آخه بهادر پولش کجا بود؟
همین دیگه. سوسن هم میگفت از کجا پول آورده. ببینم تو سر را ندیدی مغازه بازی یا نه؟
نه منو ماشینه از اون سر کوچه ها بود.
انسی خانم و نرگس شال و کلاه کردن رفتن ببینن جریان چیه. هنوز هم نیومدن.
کی رفتن؟
یه ساعتی هست.
عجب حتما یه اشتباهی شده.
علی من فکر نکنم اشتباه شده باشه.
یعنی میگی دزدی کرده؟
نه اون که نه ولی مغازه رو فکر کنم واقعا باز کرده.
بهادر.
آره دیگه بس کی؟
آقا صادق.
نه کار اون نیست.
از کجا میدونی؟
آخه دیروز که بهادر اومد این سبد رو ببره بهم گفت جواد میخوام یه کاری بکنم اگه خوب پیش بره دست تو هم بنده یه کاری میشه.
وا
والا به خدا. گفتم چه کاری؟ گفت بماند. حالا
مگه میشه؟
چی؟
اینکه بهادر مغازه رو باز کرده باشه.
باره چه نشه
آخه میخواد اونجا چی کار کنه؟
خب حتما چون اونم جنس میخواد بفروشه دیگه.
پول از کجا میاره؟
شاید امانی جنس میگیره.
چی بگم؟ ببینم حالا واسه تو چه کاری سراغ داشته؟
نمیدونم هر چی بود گفت کار من خیرش به همه میرسه، وضع شما هم بهتر میشه.
چه حرفا، فیلم زیاد دیده.
یکم بیشتر چسب بزن.
یک کاغذ محکم بگی.
بس اینجا بزنم دید داره.
آره
خوبه. خیلی خوب میشه. این هم از این بکنم 5-6 تا آگهی بس دیگه. نه دیگه کل محل میبینن دیگه.
هم گم دم خونه هاشون هم ببریم بدیم.
کلی کاغذ الکی هدر میره. مامان من و خانم تو به همه خانمای محل خبر میرسونن.
آره راست.
خب بریم سر کوچه.
یام نادر دست در نکنه اون ماجرا رو جمع و جور کرد.
دیگه حرفشو نزن. سوء تفاهم شده بود.
نه خصوصاً اهل داستان درست کردنه. یه خدای کارایی میکنه من خجالت میکشم، آب میشم.
اونم اینجوریه دیگه.
چقدر از مامانت خجالت کشیدی؟ بنده خدا خیلی از حرفای سوسن ناراحت شده.
مامان من خیلی مهربونه، اصلا چیزی تو دلش نمیاد.
خدا خیرش بده، اما من واقعا شرمنده شدم.
خیال نداره
آقا، این سوسن فکر میکنه هر کی به پول میرسه سهم من یا اونو حتما خورده. ای بابا
ولش کن.
باشه ول میکنم، اما به خدا امروز که زنگ زدی گفتی بیام کمکت تا خیلی تعجب کردم.
چرا؟
گفتم دیگه اسم اونو نمیاری دیگه، حقم داشته.
چی داره عزیز؟ هم حساب تو از سوسن خانم جداست، من کمک میخوام. بعدم با هم رفتیم پیش آقا صادق، اگه نمیخواستم کمکم کنی خب تنها میرفتم.
انشالله که از پسش بر بیام، خیلی کار سختیه.
همه ی اونایی که میبینی یه تکونی به زندگیشون دادن کارای سخت کردن. علکی که آدم پولدار نمیشه.
یعنی میگی ما هم میشیم؟
انشالله چسبو بزن.
خدا دهنت بشنه. یعنی میشه یه روزی منم پولم به یه موتور برسه؟
آره بابا، اصلا ماشین میخری موتور چیه؟
فکر بعد تو الان فکر نکردم اصلا یه روزی میتونم ماشین بخرم.
چرا نه؟
سلام نسرین خانم. سلام.
سلام.
خب من برم به آدارم آرام داشتی صدام کن.
باشه بله برو.
سلامت خوردی؟
سلام.
چیکار میکنی؟
دارم آگهی میچسبم.
اون کاری که میگفتی پیدا میکنی این بود؟ آگهی چسبوندن به دیوار؟
نه خیر، بیا بخونش میفهمی چیه.
من ببینم. فروشگاه بهادر از تولید کننده های محل خواهشمندیم تولیدات خود را برای فروش به فروشگاه بهادر بیارن.
بله.
اوه کجا هست حالا فروشگاه؟ تو خواب و خیال؟
نه خیر، شما تشریف بر سر کوچه، درش بازه، میتونی بری سیاحت کن.
اون که مغازه آقا صادقه.
آره دیگه، همون اجارش کرد.
تو اجاره کردی؟
آره من اجاره کردم.
بهادر چرا پرت و پلا میگی؟ میدونی اجاره اون مغازه چقدره؟
آره دیگه، بعد اجاره بدیم.
خب داری؟
در میارم.
با کدوم جنس؟
خوندی که میخوام همه کسایی که تو محل یه چیزی درست میکنن بیارن بذارن اونجا بفروشیم.
چرا تو دبه رب و شور و سبزی خیارشور فکر کردی میتونی اجاره اونجا رو بدی؟
آره.
از حالت خوش نیست انگار. فکر کردی مغازه چرخوندن بچه بازیه؟
من بچه نیستم.
هستی. هم بچه هم احمقی. احمق میخوای زندگی خودت و خانوادت رو خراب کنی؟
چرا؟
تو وقتی قرض بالا بیاری و نتونی اجاره رو بدی اون موقع بهت میگه.
حالا از کجا میدونی من قرض بالا میارم؟
بالا میاری چون این کار بزرگیه، چون تو بچه ای، چون نمیتونی کاری بکنی.
نصران اصلا فکر کن همینی میشه که تو میگی. تو چرا هرس میخوری؟
چرا هرس میخورم؟ چون بعدا من شوهر بیچارم باید گند جنابات
بجام. آقا بنده از همین الان اعلام میکنم اگه گند زدم پای هیچ کس نیست. میخواد داد بزنم من بشم.
صدا کلوف کرده واسه فقط. لیاقت نداری بهادر.
تو لیاقت نداشتم.
آره ندارم. حالا بل میکنی؟
بهادر
این اعصاب آدم های خوب میکنه.
خیلی خوب ببینیم تو مغازه.
من نمیدونم این چرا با من اینجوری میکنه. آقا من میخوام تو زندگیم کارهای بزرگ بکنم. چرا نتونم؟ چرا نشه؟
میشه بهادر جون. میشه میشه. ببین الان خانم عابدی و رسولی گفتن برامون جنس میارن.
جدی؟
آره به خدا. آگهی رو دیدن. از من پرسیده من براشون توضیح دادم. خیلی خوب. ببریم. بریم یه چای بخوریم یکم اعصابت بیا سر جاش.
کتری آوردی؟
آره. یه دونه تو انبار بود مال مادر خدا بیامرزم. دور از چشم سوسن برداشتم آوردم.
آقا شر به پا نشه.
نه بابا نه بیا نه ترس. کجا میخواد بفهمه؟
این قسمت به پایان رسید. فردا شنونده ادامه ماجرا باشید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران. گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی. بی خود ادعای گنده.
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم. اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم. بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
یکی از محورهای هفت‌گانه‌ای که در بیانیه گام دوم برای آینده کشور ما و پیشرفت همه جانبه کشور ما توصیه شده بحث اخلاق و معنویت.
حجت الاسلام و المسلمین ذو علم دبیر ستاد بیانیه گام دوم محور معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم را شرح می‌دهد.
رفتار تک تک ما در هر جایی که هستیم و در هر سطحی از کارهای اقتصادی اجتماعی در خانواده در محیط عمومی مواجهه با جامعه برخورد ماست که میانگین اخلاق و معنویت در جامعه ارتقا میده و اخلاق متکی به معنویت متکی به توکل به خدای متعال و ارزش‌های دینی که میتونه پایدار باشه و در شرایط مختلف ما رو از توجه به خودش غافل نکنه. نکته رو از اینجا عرض میکنم که گاهی مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی رو بریده از اعتقادات و باورهای دینی بعضی ها مطرح میکنن و اون هم در حد خودش البته قابل قبول هست، ولی بردش و عمقش بسیار اندک هست. کسانی که صرفا به خاطر وجدان خودشون راستگو هستن به عنوان مثال در یه جایی این وجدان در حال دچار کاستی میشه، ولی اگر که اعتقاد عمیق به خدای متعال به حیات پس از حیات دنیوی و به اون باورهای الهی و دینی وجود داشته باشه، این راستگویی صداقت امانتداری از یک پشتوانه عمیقی برخوردار خواهد شد و امیدواریم بتونه توجه همه جامعه به این دو عنصر کارآمدی جامعه ما رو و پیشرفت کشور ما رو و میانگین ارزش‌های اخلاقی در جامعه رو افزایش بده و این وظیفه ایست که تک تک ما میتونیم نسبت به اون احساس تعهد بکنیم، نه فقط در حد گفتگو و شعار، ولی در واقع و در عمل این دو عنصر اخلاق و معنویت رو توجهش داشته باشیم.
پس این سراغ
برای شناخت انسان کامل و فایدهش هم که دانستیم یک بحث فقط فلسفی و علمی نیست که اثر علمی داشته باشه. یعنی ما اگر انسان کامل اسلام را چه از راه بیان قرآن و چه از راه شناخت شخصیت پرورده های کامل قرآن اگر نشناسیم، نمی توانیم راهی را که اسلام معین کرده برهیم.
اگر مقام معظم رهبری اشاره به این موضوع و فضائل اخلاقی در واقع دارند، شاید برگرفته شده از اهمیت همین مسئله در ایدئولوژی اسلامی ما باشه.
حجت الاسلام و المسلمین کاظمیان پور استاد دانشگاه بحث معنویت در اخلاق را که در بیانیه گام دوم به آن تاکید شده است تفسیر می کند.
که حتی وقتی در مدینه رسول خدا کسی آمد در مسجد نبی و از پیامبر این سوال رو مطرح کرد که یا نبی الله، اساس دین شما و مکتب شما چی هست؟ و پیغمبر فرمودن گسترش فضائل اخلاقی در میان جامعه. یعنی متن دین در واقع همین زیبایی های اخلاقی است، اگر اینها نباشه اون دین در واقع یک دین ناقصی هست. بنابراین این نکته مهمی هست که همه ما در این جهت باید توجه داشته باشیم که در طول تاریخ هم اگر ما تونستیم دیگران رو به اسلام و به دین دعوت بکنیم، در پرتو همین فضائل اخلاقی بوده که در روایت‌های ما هم داره، شما با رفتارتون و کردارتون و اخلاق خوشتون دیگران رو به اسلام در واقع دعوت بکنید. اگر امام صادق که به عنوان رئیس مذهب شیعه می‌فرماید مایه زینت ما باشید، اشاره به همین جهته. یعنی ما کردار و رفتارمون و اخلاقمون و خلقیاتمون چه در قالب فردی یا در جامعه و در محیط جامعه باید به گونه‌ای باشه که دعوت کننده دیگران به اسلام باشه. که امام می‌فرمایند که وقتی دیگران شما رو ببینن، امانتداری شما رو ببینن، صداقت شما رو ببینن، اونها میگن اینا شیعیان جعفر ابن محمد هستن و این سخن اونها باعث خوشحالی من میشه. اگر ما میخوایم امام زمان رو خوشحال بکنیم، بنابراین همین زیبایی های اخلاقی رو ما باید در میان جامعه گسترش بدیم. متاسفانه باید عرض بکنیم نکته ای که مقام عظمای ولایت و مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، گم شده امروز بشریت در دنیا هست. خب به نوعی ما هم گرفتارش هستیم. امروز در میان جامعه ما یک مقداری مسئله صداقت و مسئله وعده دادن و این چیزایی که اسلام خیلی روش تاکید کرده یک مقداری ضعیف‌تر شده. گاهی آدم برخوردها رو میبینه چه در محیط خانواده بین زن شوهر یا در محیط جامعه، میبینیم خیلی دور هست در واقع از اون چی که قرآن و اسلام ما رو به اون دعوت کرده.
انقلاب چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران.
ایران من، ایران من، ایران من، خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان، به لطف یزدان.
گام دوم.
آخرین نکته بنده توجه به این دو عنصر در سطح خانواده هاست.
حجت الاسلام و المسلمین ذو علم،
یعنی ارتباط بین دو همسر اگر که بر اساس معنویت و ارزش های فراتر از خواست ها و نیازهای مادی نباشه و اگر نوع تعامل دو همسر در خانواده و همچنین با فرزندان بر اساس اخلاق و ارزش های اخلاقی تنظیم نشه، قطعا زندگی ما رو با اضطراب، با نگرانی و دغدغه مواجه خواهد کرد و اونچه که میتونه آرامش خانواده و ثبات خانواده و شیرین بودن زندگی رو تضمین کنه، این دو عنصر بسیار مهم اخلاق و معنویت هست که فراتر از همه بحث‌های دیگری که در جامعه هست و واقعا مورد توجه قرار بدیم و روز به روز بتونیم زندگی خودمون رو در خانواده به ثبات و آرامش و کارآمدی بیشتری نزدیک بکنیم.
آفت این انقلاب اسلامی اینه که دوچار بازیگرانی باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزی را دکان کنند. دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت، دکان ریاست،
من فکر میکنم مردم ما، این هر کسی باید از خودش شروع بکنه. در واقع
حجت الاسلام و المسلمین کاظمیان پور.
الان من به عنوان یک فردی که لباس روحانیت تنمه، یک انتظاراتی از من دارم که بالاخره جامعه ما دوست داره فردی که روحانی هست این زیبایی های اخلاقی رو در حد بسیار بالایی در زندگی و در اخلاق رفتارش مراعات بکنه. یا اون کسی که کاسب بازار ما باید بازاری باشه که متناسب با همین زیبایی اخلاقی باشه، چه در معاشرت ها، چه در برخورد ها و چقدر در رعایت حقوق دیگران. اینها واقعا مسائل اخلاقیه. یا در محیط های خانوادگی، من یادم میاد که در یک محفل یکی از اساتید بزرگ اخلاق برای خانم ها صحبت میکردن و خانمی در اون جلسه این مسئله رو گفت که حاج آقا، شما که این مسائل رو میگید، کار در محیط خانواده وظیفه خانم نیست که ما این کار رو انجام بدیم، که این حقی به گردن ما در اسلام گذاشته نشده. و اون عالم بزرگ اونجا اشاره کردن که درسته حالا اگر بگیم حق واجبی نباشه، اما فهمودن این یک حق اخلاقی است. یک مردی که از صبح میره تلاش میکنه، وقتی به خونه برمیگرده همسر او حق اخلاقی اختصاص میکنه که در واقع کارای خونه رو انجام بده و پذیرایی کردن و توجه به نیاز همسرش رو در محیط خانواده انجام بده. اگر هر یکی از ما به عنوان یک فردی از جامعه این کار رو انجام بدیم، به تدریج جامعه ما میشه یک جامعه اخلاق مداری که در مسیر خواسته های پیامبر و قرآن مجید حرکت میکنه.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می‌کند. این برنامه کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می‌باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
صدای منو از تالار وحدت رادیو تهران میشنوید. من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با یک برنامه دیگه هم برای بازشنوای موسیقی در کنارتونم تا با هم انواع مختلفی از موسیقی بشنویم و در موردشون صحبت کنیم. لطفاً ما رو در فضای مجازی هم با آدرس @تالاروحدت دنبال کنید و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. تصنیف خوشه چین یکی از ساخته های زیبای روح الله خالقی روی شعری از کریم فکوره که اولین بار توسط غلام حسین بنان خونده شد و در سالهای بعد بازخوانی های متعددی هم ازش شد. در بخش اولین برنامه‌مون اجرای این تصنیف توسط غلام حسین بنان رو میشنویم و در ادامه یک بازخوانی که در سالهای اخیر اجرا شده. Thank you.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر